أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. توفیقی است که ادامه مباحث زن از منظر قرآن کریم رو خدمت بانوان و خواهران بزرگوار تعقیب کنیم. قسمتی که از این نوبت آغاز خواهد شد، یعنی بخش چهارم مجموعه مطالب تقسیم بنده شده در آیت شریفه قرآن، اختصاص به بررسی و نگاه به نقش‌های ویژه زن، نقش های اختصاصی بانوان در قرآن کریم دارد. به شکل طبیعی و معمولی و متوالی طبعا هر زنی می تواند دارای سه نقش باشد. ابتداعا نقش دختر بودن، اونگاه همسر بودن و سپس مادر بودن. این نقش های اختصاصی و ویژه بانوان است که طبعا در حوزه مردان شکل اون و موقعیت اون و سمت اون تغییر می کند، عناوین اون متغیر خواهد بود. و در قرآن هم به این مقوله توجه بسیار زیادی شده است و گمان می کنم این بحث رو که در این نوبت شروع کنیم طبعا چندین گفتگو رو باید اختصاص به این قسمت بدهیم. با همون ترتیبی که ترتیب منطقی و خارجی بحث است، ما هم آیات شریفه قرآن رو انتخاب میکنیم و این قسمت رو آغاز خواهیم کرد. اولین موضوع بررسی نقش دختر بودن زنان و نقش دختری است. شاید آیه مستقیمی که بخواهیم در این جهت مطرح کنیم، نه آیاتی که به نوعی ممکنه ارتباط جنبی با این مقوله و بحث داشته باشد، بلکه آیات مستقیم این بحث رو اگر در نظر بگیریم، آیه 49 و آیه 50 از سوره مبارکه شورا. این دو آیه که به دنبال هم می آید از زیباترین و واقعا پرمعناترین آیات قرآن کریم است. فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، از آن خداوند است ملک آسمان و زمین، هر آن چه بخواهد می آفریند و خلق می کند، يهب لمن يشاء اناثا، به هر آن کس که بخواهد موهبت می کند اناث و دختر، و يهب لمن يشاء الذکور، به هر آن کسی که بخواهد ذکور و مذکر می دهد. آیه بعدی: او یزوجهم ذکرانا و اناثا، یا اینکه جفت میکند هر دو را، یعنی هم دختر میدهد هم پسر میدهد. این حالت سوم: و یجعل من یشاء عقیما، و هر آن کسی هم که مشیت او باشد هیچ نمیدهد. و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر، خداوند علیم قدیر است. این ترجمه بود. حالا من این آیه رو اونقدر زیبا و لطیفه که دریغم میاد فقط مورد قسمت بحث خودمون رو مطرح کنیم، لذا یه قدری آیه رو به ترتیب خود کلمات باز میکنم و شرح میدهم و به مقصد خواهیم رسید. اولین نکته ای که از آیه استفاده میشود: لله ملک السماوات والارض، از آن خداست تمام تصرفات و ملک در آسمان و زمین. اون لامی که بر سر الله آمده است لله، لام مالکیت، یعنی مالکیت ملک از آن خداست. خیلی تعبیر زیبایی است. این همان است که قول اللهم مالک الملک در سوره آل عمران در آیه ملک آیه 26 که از عظیمترین آیات قرآن است، میخوانید که خدایا تو مالک ملکی. یعنی چه؟ ملک یعنی فرماندهی، یعنی صاحب اختیاری، یعنی ملک بودن، یعنی فرمان روا بودن. خدایا تو مالک ملکی، یعنی حتی ملک هم ملکیست از ملک تو. خیلی تعبیر عجیبیست این تعبیر در قرآن. تو مالک تمام فرمان روایی ها و تمام ولایت ها هستی، مالک الملک. در اونجا در اینجا فرمود لله ملک و سماوات و الارض، نه اینکه فقط مالکیت آسمان ها و زمین از آن خداست. بله این رو در قرآن بارها میخوانیم، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. این آیه یعنی هر آنچه در آسمان و زمین است، همه خلقت از آن خداست. و بارها این رو من در بحث تفسیری عرض کردم که از این با حلاوت‌تر نمیشه تصور کرد که شما هر چیز وجود و آفرینش رو که نگاه میکنید در ملک خداوند تصرف میکنید، با ملک خداوند زندگی میکنید، به ملک خداوند نگاه میکنید، با ملک خداوند به دبستان میکنید و از این زیباتر تصوری نمیشه که شما ملک هر مالکی رو به نام خود اون مالک مینامید و احترام میکنید. ملک خداوند هم احترام خدا رو دارد، احترام الهی رو دارد. لذا تمام وجود رو که نگاه میکنید، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. این دیدگاه عارفان مبهده که اینها این آیه رو فهمیدن که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، همه چیز از آن خداست. لذا با همین شیوه هم نگاه میکنه. اما این آیه بالاتر از اونه، لله ملک السماوات و الارض، تمام فرمان ها، تمام اراده ها، تمام حاکمیت ها، مالکیت اون در وجود از آن خداست. خب این خیلی مرتبه توحیدی بالایی است که انسان این رو درک کند و بفهمد. یخلق ما یشاء، این خداوند بعد از این مالکیت یخلق می آفریند، ایجاد می کند، ما یشاء هر آنچه بخواهد. خب پس خداوند صاحب اختیار، مالک و ملک و همه چیز، و ایجاد می کند. کلمه یخلق یعنی هم طراحی می کند و هم ایجاد می کند. یخلق ما یشاء، خداوند در آفرینش هیچ محدودیت و ممنوعیتی ندارد. ما وقتی می خواهیم چیزی رو تهیه کنیم، طبعا به موادمون، منابعمون، امکاناتمون مراجعه میکنیم. خداوند امکانات بی حد دارد، لذا خلقت بی حد هم دارد. آفرینش و محدودیتی ندارد. یخلق و مایشا، هر اون که بخواهد می آفریند. و از کلمه یخلق که فعل مضارعه استفاده میکنیم که آفرینش خداوند تمام نشده است. این آفرینش ادامه دارد. یعنی اینطور نیست که بگید شما همه چی رو آفریده خداوند، گیاهان رو، حیوانات رو، دیگه همینان دیگه افسوده نمیشن. نه، یخلق ما یشاء، این خلقت ادامه دارد. در باب آسمان ها میدانید خداوند در قرآن میگوید و سما بنیناها بعیدن، آسمان ها را ما با قدرت آفریده ایم و انا لموسعون، و ما در حال توسعه کیهان و کهکشان هستیم. یعنی آن به آن دارن کهکشان ها چی میشن؟ اضافه میشن و افسوده میشن. 1950 آقای هابل، همون شخصیت معروف آسترونومیست آمریکایی که رصدخانه هابل و دوربین هابل الان به نام اوست، بزرگترین رصدخانه دنیا، ایشان نظریه توسعه کیهانی رو مطرح کرد. 1950 یعنی 55 سال قبل. خداوند در 1400 سال قبل فرمود انا لموسعون، ما در حال توسعه دادن کیهان و کهکشان هستیم. این نظریه توسعه است که در کیهان میبینیم. پس خلقت خداوند بی پایان است، یخلق و ما یشاء. حالا با این مقدمه ببینید از کجا خدا شروع کرد. از مالکیت تمام آسمان و زمین، از خلقت مستمر، برای اینکه چه چیزی رو بگوید؟ برای اینکه از ماها بگد، از تمام عظمت وجود گفت که به عظمت انسان برسه. اینها خیلی مهمه در فهم آیات قرآن. یهب لمن یشاء اناثا، این خدای مالک خالق موهبت میکند به هر آن کس که بخواهد اناث. نکته سومی که از آیه من استفاده میکنم، یهب رو باید توضیح مختصری بدیم. کلمه یهب و فعل وهب، یهب به اصطلاح همان است که شما از اون تعبیر به هبه میکنید. هبه معنای پارسی میکنیم ابتدا انصری بخشش، پیشکش، کادو، به این معنا معنا میکنم. اما اگر دقیق تر اجازه بفرمایید بنده عرض کنم، اینه که شما گاه یه کالایی رو به کسی تقدیم میکنید، میدید، اما از اون طرف پولش هم تقدیم میگیرید. یعنی میدید کالایی و باهاش رو دریافت میکنید. این داد و ستد نام این بیع، این خرید و فروش رو در اسلام بیع میگن، ما در فارسی میگیم خرید و فروش. بده بستان این داد و ستد سوداگری در ادبیات فارسی. این ظرف رو میدید، شما پول این رو دریافت میکنید. گاه ممکن است که شما این ظرف رو میدید، اما نه اینکه این رو به ملکیت طرف درآورده باشید. این لیوان رو میدید، میگید شما استفاده بفرمایید 24 ساعت، این مبلغ به من بدید. این ماشینتون رو میدید، میگید 24 ساعت من ماشین رو میدم استفاده کنید، سر 24 ساعت برگردانید. این مقدارم پول بدید. دیگه این بی نیست، این چیه؟ این اجاره‌ایه. یعنی منفعت یه مالی رو واگذار میکنید، در قبال اون هم چیزی دریافت میکنید. این میشه اجاره. حالا این هر دو صورتی که گفتم، یعنی وقتی کالا رو دادید پول اون رو گرفتید، منفعت و استفاده و بهره برداری کالا رو میدید، پولش رو دریافت میکنید. یکی میشه بی، یکی میشه اجاره در اسلام. حالا این دو صورت دیگه داره. شما این لیوان رو میدید به یک کسی، میگید استفاده کن 24 ساعت برگردون، هیچی هم نمیخوای بدی به من، بخشیدم به تو این استفاده رو، اما جنس من رو به من برگردون. اسم این چیه؟ آریه. اینو میگیم همون آریه ای که میگیم اعاره یا آریه. مستحب بوده در روایات ما زنان زینت خودشون رو به عنوان آریه به دیگران بدن. یعنی مثلا زن مسلمانی نداره زینت، حالا میخواد در یه مجلسی شرکت کنه، این تو روایات بوده که مستحب به زنان مسلمان. میدونید که زیورالات یه زن مسلمان زکات نداره، این زکات نداره دیگه، طلا و نقره است، ولی که در طلا و نقره زکات وجود داره در اسلام، اما زیورالات زن مادامی که شأن اونه در حد شأن خود زن مسلمان است زکات نداره. بعد در روایات داره زکات الحلیه اعارتها، زکاتش اینه که گاه آریه به کسی بده استفاده کنه، بدن به شرط اینکه برگردانن البته، نه اینکه مشکلی پیش بیاد که دیگه نکنن این کارو مردم. این اعاره است، یعنی میدن منفعتشو میبرن برمیگردانن. صورت چهارم، شما این کالا را میدید اما در قبال اون اصل کالا را بخشیدید، یعنی دادید، هیچ وجهی هم در قبالش دریافت نمی کنید. به این میگن هبه. پس هبه صورتی است از چهار صورت بدبستان در اسلام. اما صورتی است که شما کالا رو میدید، عین یک چیزی رو به کسی میدهید و هیچ مبلغی هم دریافت اون نمی‌کنید، دریافتی نمی‌کنید. پس هبه میشه بخشش رایگان. بخشش رایگان میشه هبه. یحب لمن یشاء اناسا، خداوند هبه میکند به هر کسی که بخواهد. حالا خداوند داره فرزند رو مطرح میکنه، من همینجا بگم این بحث رو، بعد برم وارد بحث اناث و دختر بشم. قرآن از فرزند در جای جای این کلام نورانی تعبیر به هبه کرده است. یعنی بزرگ مردی مانند زکریا وقتی دعا میکند رب حبلی من لدنک ذریتن، خدایا من زکریا این جمال مریم رو دیدم به شعف و هوس افتادم، دوست میدارم منم یه چنین فرزندی داشته باشم، پیرم، ناتوانم، فرتوتم، احساس میکنم نیاز به کسی دارم که پس از من امورات من رو اداره کند. پروردگارا حبلی من لدنک ولی یعنی یرثنی و یرث من آل یعقوب، به من موهبت کن. اینو هبه میخواهد. زکریا به فرزند میگه هبه. خدا به مؤمنین تعلیم میدهد آیه 73 سوره مبارکه فرقان بگویند ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا، خدایا فرزند به ما هبه کن. یعنی در فرهنگ قرآن فرزند چیه؟ موهبت. موهبت است. فرزند رو میگم، مطلق فرزند. با حال این که وقتی شما نگاه میکنید در فرهنگ جاهلی اینطور نیست. در فرهنگ جاهلی میگفتن الولدو، فرزند سه چیز دارد، الولدو مجبنتون مبخلتون محزنه. میگفتن فرزند موجودیه که وقتی به دنیا بیاد آدم ترسو میشه، موجب ترس فرزند. یعنی تا نداری فرزند مقابل همه میشتی سینه سپر میکنی، اما وقتی فرزند داشتی اگه به چیزی گفتن جواب نمیدی، میگی نکنه تلافیش سر فرزند ما در بیارن، نکه همیشه در جنگ و جدل بودن با هم. گفتن مجمنتون. میگفتن تا زمانی که فرزند نداری آراحت خرج میکنی، اما وقتی دارای فرزند شده باید فکر اینها بکنیم. مبخلتون، فرزند موجودیه که موجب بخل انسان میشه، انسان رو بخیل میکنه. سوم میگفتن وقتی فرزند بیاد با غمش، با تبش، با نخوابیدنش، با خوابیدنش، با رنگ زردش، با مشکلاتش تو هم میلرزی میترسی، لذا محزنتون موجب حزن نمیشه. این فرهنگ جاهلی بود، لذا روی خوشی به فرزندش هم نمیدادن. این نگاه رو شما در عصر حاضر و در این قرن معاصر خودمون کاملا در تمدن غرب میبینید، در دنیای اروپا، ماورای اون، در نگاه کلی به غرب شما این احساس رو میکنید. در این سالهای اخیر مخصوصا میبینید که همون نگاه پیشینه این چنینی الان هم وجود دارد در خیلی از کشورها. هیچ اشتیاقی به دارای فرزند شدن ندارن، اصلا دوست نمیدارن فرزند داشته باشن و همین حرفا رو در مورد فرزند مینویسن تو کتاباشون و حرفاشون، همینا رو میگن. چرا آسودگی زندگی رو به هم بزنیم با یه عضو دیگه ما نمیخوایم؟ چرا دردسر برای خودمون درست کنیم؟ چرا عامل عرض به خدمت و ضعف اقتصادی داشته باشیم؟ نمیخوایم ما. این نگاه الان نگاه خطرناکی است که در دنیا سالهاست وجود داره و در بعض از جوامع به تهدید اجتماعی بدل شده. یعنی شما میبینید در بعض جوامع اروپایی مثل آلمان، سوئد، بعض از کشورها میان و رانت میدن به کسانی که اینها فرزند میارن و جریمه تعیین میکنن در مالیات. یعنی وضع مالیات که میشه درصد مالیات رو نسبت به اون زوجهایی که فرزند ندارن مضاعف میکنن، بیشتر میکنن. یعنی این سازوکارها و مکانیزمها رو دارن پیشبینی میکنن که شاید بتوانند یه رشدی در مورد ایجاد و تولید و تولد و فرزند داشتن به دنیا بیارن. این بحث دیدگاهیه، بحث اقتصادی نیست، بحث بنیادی و جهانبینیه. الان این نگاه در این تمدن‌ها پیش اومده، نگاه خوشبینانه به فرزند ندارن. فرزند رو دردسر میدونن، مشکل میدونن تو زندگیشون، دوست نمیخوان. این بنیاد باید درست بشه، فکر باید درست بشه، مبنا باید ساخته بشه. اصلا این شیوه تلقی شیوه غلط و نامقبولیست، اما هست. نتیجه این چه خواهد شد؟ انسان موجودی است که تکثیری و تنهازی است نیست. انسان از ماده انس می آید به نظر خیلی از لغویون، لذا نیاز به یه چیزی داره که با اون انس بگیرد. وقتی فرزند نبود با چی انس بگیرد؟ عذرخواهی میکنم، با سگ، با گربه. حالا اینا هم اگر یه قدری اذیتش کردن بعد میره سراغ بعضی از حیوانات دیگه که الان در بعضی از کشورها متداول شده. دیگه دیدن ضعیفتر و مظلومتر از مورچه چیزی نیست، میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. الان در خیلی از کشورها دقیقا توجه به مورچه متداوله. یعنی مورچه رو میگیرن تو خونهشون جمع میکنن، انس دارن باهاش، این میشه. یعنی دیدن بچه ها اذیت میکنن، مورچه ها اذیت نمیکنن. لذا به این متوجه شدن و این نگاه الان در خیلی از کشورها مخصوصا آلمان این باب شده الان که مورچه داری میکنن در خانه به جای فرزند داری. خب این شما مقایسه بفرمایید با اون چه خداوند سبحان در قرآن مطرح میکند که فرزند میشود موهبت الهی و یهب و لمنیشا. این میشه موهبت. خیلی عجیبه این تعبیر و من هرچه در این جهت بازگو کنم باز هم کم است خدمت بانوان محترم. نکته دومی که در این تعبیر به هبه وجود داره اینه که ببینید خداوند میگوید موهبت، یعنی هیچ کس قیمت و باهایی برای فرزند نمیتونه به خدا بده. فرزند چیزی نیست که شما بخواید باها اون رو به خداوند بدید. چرا؟ چون هیچ سرمایه‌ای برای پدر و مادر مانند فرزند نیست. من انشاءالله در این قسمت چون لازم میبینم بنا دارم که در این قسمت نقش‌های سگانه از کلمات نورانی معصومین و خود پیامبر هم استفاده کنم. انشاءالله یه قدری مزین کنم سخنم رو به شرح و بسط همین مطالب از زبان معصومین که میخونم انشاءالله روایات رو. خب در اینجا خداوند سبحان میفرماد که این موهبت است. موهبت و هبه چیزی است که قابل قیمت گذاری نیست، نمیشه براش قیمت تعیین کرد، اصلا قیمت نداره. اگر شما به باب دیه مراجعه میکنید میگید پس نمیدونم چند میلیون چیه، این دیهی که قرار میدن برای انسان در اسلام چیه؟ دیه که قیمت انسان نیست، دیه رو که بر اساس انسان و شخصیت انسان قیمت گذاری نمی کنن، که اونگاه تفاوت دیه زن و مردم بعد سوال میشه که میرسیم در جای خودش در احکام فقهی و حقوقی زنان در بخش پنجم مطرح میکنیم انشاءالله. نه اصلا دیه بحث قیمت گذاری نیست که بخواد قیمت یه انسان نمیدونم 30 میلیون باشه، 40 میلیون باشه، 100 میلیون باشه، 1 میلیارد باشه. آیا میشه نوشه یه طرف انسان یه طرف نمیدونم 100 میلیارد؟ ابدا. هیچگاه شرایع الهی انسان به قیمت گذاری نکردن تو کفه ترازو بگذارن قیمت کنن. این چیز مردود و ناشه. اون دیگه بحث دیگه ای داره که در جای خودش خواهیم گفت که اون چرا پرداخت میشه. اون قیمت انسان نیست، اون بهای کارکرد اقتصادی و بحث‌های خودش رو داره که گفته میشه. پس نکته دوم این که از این تعبیر هبه استفاده میکنیم که فرزن قابل قیمت گذاری و سنجش و ارزش نیست. این نکته یه چیزیست. خب حالا بعد از بحث یحبال من یشا رسیدیم به اون چه مراد است. فرمود به هر کسی که موهبت کند اناث. در مورد فرزندداری خداوند چهار شق مطرح میکند. به هر آن کسی که بخواهد موهبت میکند اناث، از ماده انف و مؤنث یعنی دختر جنس مؤنث. به هر کسی که بخواهد دوم، ذکور عنایت میکند مذکر یعنی پسر. شق سوم مطرح میکند او یزوجهم ذکرانا و اناث، یا هر دو رو میدهد. شق چهارم مطرح میکند و یجعل من یشاء عقیم. کلمه عقیم از ماده عقم عین قاف میم، عقم و عقم به معنای بی‌ثمری است در خود لغت، به معنای عدم تولد، عدم تولید. وقتی باد میاد و به دنبال اون بارش الهی است، این یه باد است. وقتی بادهای میاد که هیچی به دنبالش، رحمت نمیاد، باران نمیاد، تولید نمیاد، رویش نمیاد، بارش نمیاد، به اینها در قرآن میگوید خداوند ریح عقیم، باد نازا. ریح عقیم در قرآن. وقتی تو این فرض بفرمود شیر به گونه ایست که امکان رشد میکروبی درش هست، این رو پاستوریزه نکردن، هموجنیزه نکردن، یه حالت این چنین است، این امکان رشد میکروب ها و باکتری ها درش هست. اما وقتی این رو استریل کردن، این کاملا اون درجه لازم رسید، 100 درجه جوشانده شد، رفت بالاتر از اون تا 120 درجه، این میشه الحلیم، الحلیب المعقم، میشه شیر عقیم، یعنی شیری که در این دیگه زمینه هیچ تولید میکروب نیست، یعنی دیگه تولیدی درش پیش نمیاد. پس خود عقم و عقم به این معناست. و یجعل من یشاء عقیما، و هر کسی را که خداوند بخواهد نابارور میکند، فرزند ندارد. این شد چهار، یا دختر تنها، یا پسر تنها، یا هر دو با هم، یا هیچ کدام. این چهار صورت رو خداوند سبحان مطرح میکنه. پس اولا فرزند رو ذات باری تعالی به عنوان هبه مطرح میکنند، و اونگاه میبینید که چهار صورت هم مطرح میکنه. من یه نکته دیگر رو اینجا بگم و اون قسمت اصلی بحث رو از این آیه استفاده کنیم. اون نکته این است که در اینجا دارای فرزند و نوع جنسیت اون رو خداوند سبحان به موهبت خودش مطرح میکند که یحب و هبه میکند. از اون طرف هم میبینیم در تعالیم دینی این که انسان بخواهد فرزند خاصی رو از خداوند نهی نمیشه. کسی فرزند ذکور طلب کند، پسر طلب کند از خداوند، یا دختر طلب کنه، نفس طلب کردن فرزند از خداوند هیچ ایرادی ندارد. و برای این که انسان به این مطلوب خودش برسه راهکارهایی هم تعلیم میدهند. یعنی شما میخواهید دارای فرزند دختر بشید، یه راهکارهای معنوی میگن، یه راههای مادی میگن. از نوع این مواد غذایی استفاده کن، این اعمال رو انجام بدید، این داریم در دستورات روایی معصومین کامل داریم، این استفاده ها رو بکنید. یعنی در عین این که خداوند میفهمد این مشیت اوست، مقداری از این مشیت رو هم به انسان‌ها تحویل میدهد، یعنی بخشی از این مشیت رو هم دخیلشون میکند انسان‌ها. مثل این که حکمت از آن خداوند است، یه گوشه‌ای از حکمتش رو، یا اتل حکمت من یشا، به هر کسی بخواهد خدا حکمت میدهد. به هر کسی خدا بخواهد از این مشیت یه گوشه میده. خداوند علیمه، به هر کسی بخواهد علم میدهد. اما علمی که ما داریم کجا و علم خداوند کجا؟ حکمت ما کجا و حکمت الهی کجا؟ خداوند این مشیت رو میکند، اما گوشه هایی از این وصول و دستیافتن به این مشیت رو هم به ما تعلیم میکند. خداوند که از این راه ها میتوانید، حالا یه راه های معنوی است، طلب دعاست، خواستن از سویدای دل و جان، و در این حال بعضی از راه های دیگری که تعلیم داده شده است. به اصطلاح اینها سازوکاره، اینها عرض به خدمتون مکانیزم هایی است که میتوانید استفاده کنید و به خواسته های خودتون انشاءالله برسید. خب این مجموعه آیه رو من دیگه دقیق باز کردم. حالا ببینید، خداوند سبحان در این آیه بحث موهبت فرزند رو مطرح میکند. بعد از این که فرمود لله ملک السماوات و الارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء، اول چی فرمود ذات باری تعالی؟ یهب لمن یشاء و اناثا. ابتداعا خداوند فرزند مؤنث رو مطرح میکند. موهبت اول خدا دختر است. و یهب لمن یشاء و ذکور، موهبت دوم خداوند پسر است. در قرآن هیچ کلمه تصادفی از باب سجع و قافیه، از باب زیغ خناق، نعوذ بالله نعوذ بالله، تنگنای قافیه خداوند را مجبور به تقدیم و تأخیر کلمه نمی کند. هر کلمه در قرآن، من بارها این رو گفتم، عزیزانی که آشنان با ما با اسما میدونن، هر حرف کلمه نه، هر حرفی رو در قرآن شما بردارید والله نمیتونید جاش چیز دیگه بگذارید، مرادفش بگذارید. یعنی واو رو نمیتونید از قرآن بردارید یک فا بگذارید به جاش، امکان نداره. خداوند قرآن رو میناگری کرده است، یعنی اونچنان ترکیبی داره قرآن که هیچی نمیشه ازش برداشت کرد. هر چی بگذارید معنا غیر مفید میشه، اون معنای قرآنی نمیشه. این ترتیب آیات در قرآن، ترتیب کلمات، ترتیب مفاهیم در قرآن دقیقاً حکمت حکیمانه الهی است، نه تصادفی است، نه از باب تفننه، نه از باب تعارف است. خداوند با هیچ کس هم تعارف ندارد. میبینید صریحاً در کلام الهی موقعیت و جایگاه فرزند مؤنث و دختر رجحان و تقدم داده می شود بر فرزند ذکور و پسر. و می شود خداوند اول پسر رو بگوید، بگوید یهب لمن یشاء و ذکور، بعد بگوید و یهب لمن یشاء و اناث. اما خداوند چنین نمی کند، ابتداعا دختر میاد در قرآن کریم و بعد پسر، و این کاملا مشخص میشه اون نقش والای دختری در کلام الهی که از این آیه و از بعض از آیات جنبی هم استفاده میشه. البته اگر ما مسلمانان غیر اسلام فکر میکنیم و عمل میکنیم، اون مشکل از ماست، مشکل از ما مسلمانان است. نه عموما اگر گاه میبینید در بین جوامع اسلامی این نگاه وجود ندارد، یا این نگاه کمرنگ میشه، یا این نگاه دستخوش بعض از تمنیات و بعض از نفسانیات یا مسائل بومی اقلیمی و منطقی میشه، این مشکل ما مسلمانان است که در نگاه و فکر و عقیده از کتاب مستطاب الهی و مبانی فکری خودمون فاصله گرفتیم. و یه وقتی یکی از مستشرقین این جمله رو گفته بود که اسلام محجوب به مسلمین است، بعضی ها بهش خندیده بودن، یعنی اسلام رو مسلمانان در حجاب قرار دادن، منزوی کردن. اما مثل این که بد نگفته بود، در بعضی از جاها واقعا این حرف درست است. خب این آنچه ذات باری تعالی در کلام خیش در این موقعیت و در این جایگاه مطرح میکند و تقدم میدارد و رجحان میدهد و کفه ترازو رو به تعبیر عامیانه به سود و منفعت دختران مقدم میدارد و سنگین میکند. هیچ توجیه غیر از اینم نداره آیه شریفه، علتی هم نداره جز اینکه ما بگیم چرا خداوند مؤنث رو مقدم داشت، الا اینکه این موهبت موهبت اوله، اون موهبت دومه که صریحا میبینید این رو خدای سبحان بازگو میکنه. حالا من همونطور که عرض کردم، چون این بحث لطیفی است و یه مقداری این قسمت ها حاجت به اینه که شرح و بسط این رو از صاحبان مکتب هم بشنویم. اجازه بفرمایید من حداقل چند تا روایت در این جهت از زبان معصومین بخونم و این بحث رو بارورتر کنم و خدمت بزرگواران تقدیم کنم. اون چه میخوانم من الان از جلد 15 کتاب وسائل الشیعه مرحوم حر عاملی است. یقینا خیلی از بزرگواران آشنا هستید، میدونید که کتاب وسائل شیعه جزو ذخایر و گنجینه های عالم تشیع است. یعنی ما 7 کتاب داریم، 4 تا میگن کتاب اربعه، کتب اربعه میگن کافی، استبصار، تهذیب، من لا یحضر الفقیه، 4 تا کتاب و 3 تا کتاب بعدی داریم، وافی، وسائل و بحار. اگر بخوایم بگیم تمام ذخایر فکری، روایی و اعتقادی شیعه کجاست، تو این 7 کتابه. این 7 دایره المعارف همه چیز شیعه است، این 7 کتاب. و جالب اینه که به شما عرض کنم که نویسندگان این 7 کتاب، حالا اینا ذوقی عرض میکنم، نه اینکه نویسندگان این 7 کتاب، یعنی اون 4 تای اول و این 3 کتاب بعدی، همه اینها نامهاشون نام پیامبر اسلامه. یعنی این 7 رو میگن محمدین سلاس متقدم و محمدین سلاس متأخر. یعنی همه اینها مزین به نام نامی پیامبر مکرم اسلام و این هم مثل اینکه یه برکتی در این نام شریف وجود دارد که اگر کسی همین اسم رو داشته باشه بالاخره برهایی از این میبرد اگر قابلیت نشان بده. کتاب مسائل یکی از این 7 کتاب است و این کتاب 20 جلدی به گونه ای که اگر این کتاب دست یه فقیهی باشه برای استنباط احکام فقهی اسلامی نیاز به هیچ کتاب دیگه نداره. این کتاب رو جوری نوشته از این بزرگوار که واقعا مستقلی میکنه انسان رو و خیلی عظیم. بخش هایی در این کتاب وسائل وجود دارد که من همیشه از ابتدای آشنایی با این مجموعه شهدن لا خدا میداند همیشه تأسف این رو میخوردم که چرا این روایات و این گنجینه در اختیار مردم نیست و اقدامی هم در مؤسسه الحمدلله گرفته یه بخش از این کتاب وسائل رو که مربوط به آداب زندگی است، کتاب العشره، در بین کتاب حج مطرح میشه، اونو دوستان لطف فرمودن ترجمه کردن، در حال ویراستاری است که فکر میکنم انشاءالله بتوانیم در همین سال 84 چاپ بشه و تقدیم بشه. یعنی اولین قدم رو در این جهت به فضل الهی انشاءالله سعی کردیم برداریم. از قسمت‌های زیبای کتاب وسائل الشیعه کتاب النکاحه، کتاب ازدواج، احکام ازدواج، آداب ازدواج، اخلاق ازدواج، اخلاق همسرداری و بعد در بین اون احکام اولاده، بحث فرزند و شیوه فرزندداری و آداب فرزندداری و جایگاه فرزند و چیزی حدود بیش از 2000 روایت در اینجا وجود داره و قواست. و متاسفانه عرض میکنم اینها نوعاً محجورن، یعنی در دست جامعه نیستن، یه طبقه خاصی از اون استفاده میکنن و این کار جدی میطلبه که اینها بیاد در دست مردم قرار بگیره، ترجمه بشه، روانسازی بشه، به ادبیات روز باشه و قابل استفاده بشه، که خیلی کار مهم و شیرین و جالبیست. حالا من استشهادم از این، فقط یه جمله هم بگم از باب شکر نعمت. خب ما به حمد الله این افتخار رو داریم که در کنار مسجد تابناک حضرت ابوالحسن رضا بالاخره همسایه باشیم. حالا اگر بوی همسایه رو نگرفتیم بالاخره افتخار رو داریم که در جوار این بزرگوار و بضعت الرسول باشیم. وقتی وارد صحن عتیق، صحن کهنه یا صحن انقلاب میشید، وقتی میستید رو به شرق، دست چپتون بعد از اون ورودی از خیابان تبرسی که وارد میشید، اون دست چپ قرفه است، بعد زیرزمینی است که محل دفن و مسجد تابناک همین عالم بزرگوار است، یعنی شیخ حر عاملی محل دفنش اونجاست. من توصیه میکنم به بزرگواران وقتی که مشرف میشید، حالا اگه از نزدیک هم نمیرید، حتما نثار تربت او، حتما دعای نثار کنید و فاتحه بخوانید و مسلم اون شیخ هم شما رو دعا خواهد کرد. و این از تعلقاتی است که سالهای سال من این ارتباط رو با این مرد دارم الحمدلله، ولذا از کتاب اون هم خیلی بهره بردم و بهره میبرم به فضل الله. ایشان در این باب احکام اولاد که عرض کردم در همین جلد 15 هم من به ترتیبی که بحث رو گفتم براتون چند تا روایت میخونم. اینطور میفرمایند، قال رسول الله، از خود پیامبر میفرماید، اول در خود اصل فرزنده که میفرمایند الولد الصالح، فرزند صالح، ریحانتون من الله، یه دسته گلیست که خدا به یه انسان تقدیم میکند، به هدیه میکند. الولد الصالح ریحانتون من الله، این یک گل بویدنیست که خدا به انسان قسمها بین عباده، و خدا این گلها رو تقسیم میکنه بین اون بندگانش که بخواهد. بعد حضرت خنده این کردن، تبسم کردن، فهمدن ان ریحانت ایمن الدنیا الحسن و الحسین، خدا به منم ریحانه داده است و ریحانه من این دو بزرگوارند. یعنی مشخص میشه فقط فرزند مستقیم نیست، نوه و ولد رو هم ریحانه میگوید پیامبر، اون هم همینه، فرزند، مخصوصا فرزند دختر. این باب دیگه زیاده، من چون نمیخوام همه این عرض به خدمتون روایت رو بخونم، فقط یک روایت از هر قسمتش میخونم و میرم جلو خدمت دوستان که چند تا در مجموع باشه. بسیار زیباست این حدیث، دقت بفرمایید. امام صادق میفرمان عن ابی عبدالله علیه السلام ان الله، همانا خداوند، لیرحم الرجل، رحمت خودش رو شامل انسان میکند، لشدت حبهی لولده، به خاطر محبت زیادی که به فرزندش نشان بدهد. یعنی هر مقدار محبت منطقی و معقول والدین به فرزندان افزایش پیدا میکند و در مسیر خودش قرار میگیره، همون مقدار رحمت خداوند بر اینها افزایش خواهد کرد. یعنی یه رابطه ایست بین فرزند دوستی و خدا دوستی، این دو با هم ارتباط تنگا تنگی دارن، پس بنابراین نمیشه مورچه تربیت کرد. بله، بحث تقدم یحول من یشاء و اناثا، بحث تقدم دختر بود. حالا ببینید معصومین چی میگن در این جهت. عرض به خدمتون وجود مقدس امام صادق از زبان جدشون پیامبر نقل میکنن که رسول خدا فرمود، عرض به خدمتون، نعم الولد و البنات. من این رو نمیدونم، حالا دیگه یقینا خواهران متوجه شدن، اصلا انگیزه شروع کردن این بحث برای من، یکی از انگیزه‌های من این بود که تبیین حقایق باشه. من نمیخوام بگم کفه این طرف بالا یا اون طرف بالا، همون حقایق کلام خدا رو بشناسیم و درست بدانیم و آگاه بشیم به این حرفا و دیدگاه پیشوایان دینمون رو بدانیم. البته روایات هم که من میگم برای تفسیر آیه میگم. فرمود رسول خدا، فرمود نعم الولد و البنات، چه خوب است فرزند دختر. نعم الولد و البنات ملتفاتون، لطف بیشتری دارند. مجهزاتون، اینها چقدر کمک میکنند برای انسان در دنیا و آخرت. مونساتون، چقدر عامل انس انسان میشن. مبارکاتون، چقدر قدمشون مبارک هست در خانواده ها. مفلیاتون، چقدر اینها پیرامون خانواده الفت ایجاد میکنن، محبت ایجاد میکنن. و کان رسول الله ابل بنات، و خود پیامبر افتخارشون این بود که ابوالبنات بودند، یعنی پسری نداشتند و 4 دختر داشتند. این افتخار پیامبر بود. این رو به عنوان چنین چیزی مطرح میکنند اینجا امام صادق علیه السلام. خب این فرهنگ بود و متاسفانه همونطور که میدانید و در جای خودش در نگاه جاهلیت بررسی کردیم و زنده به گور کردن و امثال اونها و کراهت از این بحث، این که خداوند در اینجا مقدم می‌دارد دقیقاً یه موضع‌گیری تند در قبال چنین تفکراتی در طول تاریخ هست. حالا نمونه اون رو ببینید. اتا رجلون و هو عند النبی، یه کسی آمد پیش پیامبر و فأخبر بمولودن، اومدن بهش خبر دادن فلانی همسرت فرزند به دنیا آورد. فتغیر وجه الرجل، چهرش عوض شده، مقداری متغیر شد. فقال له النبی، پیامبر بهش گفتن که مالک، چی شد؟ فقال خیرون، آخیر انشاءالله. فقال قل، گفتن بگو نه، مثل این که یک چیزی مشکلی برات پیش اومد، بگو ما بدانیم کمکت کنیم. قال خرجت و المرأتم خز، از خانه که بیرون آمدم همسرم درد زایمان داشت، میخواست فرزند به دنیا بیاورد. الان که خدمت شما آمدم فأخبرت انها ولدت جاریه، الان که خدمتون رسیدم اومدن خبر کردن که فرزند دختر به دنیا آورده است، برای من دختر زایده است. فقال النبی، دیدن که این تغییر چهره برای اینه در چهره این فرد عرب. فقال النبی، پیامبر فرمودن الارزو تقل، زمین حملش میکند و سماعو تزل، آسمان زیر رحمت خودش خداوند او را قرار میدهد و الله یرزقها، و خداوند روزی اون را تأمین میکند و یه ریحانتون تشمها، و بوی گلیست بویدنی که خدا به تو داده است که اون رو ببوی. واقعا لذت میبره انسان از این زیبایی و این روح لطیف پیامبر و از این نگاه عجیب شگفت‌انگیز. اینو با چی ما قیاسش کنیم؟ با کدوم مکتب؟ و هی ریحانتون تشمها. بعد ادامه داره حدیث که دیگه طولانی میشه، من به قسمت‌های بعدی نمیرسم. اگر بخوام در همین باب عرض میکنم که برای همینطور این عبارت رو باز عرض به خدمتون مطرح میکند در مورد امام صادق حدیث که ولد لرجل من اصحابنا جاریه، یکی از اصحاب امام صادق دختری براش به دنیا اومد. فدخل علی ابی عبدالله، اومد همون زمان وارد شد در منزل امام صادق. فرآه متسختن، حضرت دیدن یک کمی گرسمه ها تو هم و یک کمی با شیر و شکرم نمیشه خوردشو. فقال له ارائیت، حضرت میدانستن ماجرا را، فرمودن من ازت سوال میکنم، این جواب منو بده. ارائیت لو ان الله اوحا الیک ان اختار لک او تختار لنفسک ما کنت تقول، اگر خدا الان وحی کنه جبرئیل بیاد به تو بگوید که فلانی تو میخواهی فرزند داشته باشی، من خدا برات فرزند انتخاب کنم جنسیتش رو خود انتخاب میکنی، چی میگی؟ واه ابن رسول الله، مسلم میگم خداوند انتخاب کند، شکی نداره دیگه. میگم خدای من کیم که انتخاب کنم؟ من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، من چه کارم که این حرف رو بزنم؟ حضرت صادق خندیدن فرمودن یه حوال من یشاء و انافا و یه حوال من یشاء و زکو، و چی میگی؟ چرا فضولی میکنی؟ چرا بیادبی میکنی؟ گستاخی میکنی؟ حضرت فرمودن قال کنت اقول یا ربه، این فرد گفت من میگم خدای تختار لی، تو انتخاب کن. قال فإن الله عز وجل قد اختار لك، این منتخب خداست، خدا انتخاب کرده است این فرزند رو. بعد حالا ادامه آره گوش کنی چقدر زیباست، ادامه حدیث رو میگم. آیه ان الغلام الذي قتله العالم الذي كان مع موسى وهو قول الله عز وجل، در سوره کهف خواندید بلدن خانم ها، وقتی که حضرت موسی با اون معلمشون اومدند، عرض به خدمتون برخورد کردن با یه جوانی و یک شری بود، و عرض به خدمتون این معلم گلاویز شد، درگیر شد با اون، تو درگیری زد از میان بردش. موسی تعجب است، آه قتلت نفسا به غیر نفس، چرا بی دلیل این کشتید آقا فلان اینا ماتمون موسی. مرحله بعدی هم گذشت و رسید به اونجا که هازا فراغون بینی و بینک، دیگه جناب موسی بود برید دنبال کارت، دیگه بیش از این شما نمیتونی با ما بیای، اما بیا بنشین. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا، حالا بیا من تأویل اینها رو بهت بگم، نه تفسیرش رو. تفسیر اون که ما میگیم، تأویل اونه که اون بزرگان میگوین. بیا تأویلش رو بهت بگم، بیا بگم درون این ماجرا چه رازهایی وجود داشت. بعد این آیه است، اما اون غلام و اون جوان فعردنا، پدر و مادر اون صالح بودن، خیلی انسان‌های پریزگار بود، اما از دامن اینها این جوان و فرزند شر نسل اینها رو به تباهی میداد. خدا به صلاحیت این پدر و مادر نخواست که نسل اینها تباه بشه، این فرزند شر فاسق فاجر رو مجازاتش کرد، از میان برد، و خداوند یه فرزند خیر به جای اون به اینها عطا کرد که نسل اینها رو زنده کند. بعد آیه اینه، حضرت دارن پیرامون آیه میگن که گفت فعردنا ان یبدلهما ربهما خیرا من زکاتا و اقرب رحما، خداوند خواست که یه فرزند پاکیزه شایسته ای رو که نسل و دودمان اینها رو زنده کنند به اینها بدن. بعد از اصحاب فرمودن میدانون اون فرزند کی بود چی بود؟ عبدل هما از زوجل بهی جاریتن ولدت سبعین نبی. خداوند به جای اون پسر دختری رو به اون انتخاب الهی این بود، خدا دختری رو به اون پدر و مادر صالح داد که از دامان پاک اون دختر و فرزندان او در طول تاریخ 70 پیامبر در میان بنی اسرائیل به دنیا آمده. یعنی ریشه 70 پیامبر میتواند این دختر باشد. عجیب روایت، خیلی زیباست. و شاید آخرین روایت رو حالا بخونم اینو ببینم، یکی دیگه هم بخونم بعد نیست. فرمودن که این حدیث هم از وجود مقدس امام صادق که قال البناتو حسناتو، فرزندان دختر حسنند، اینها جزو حسنات انسان ثبت میشه. والبنون نعمه، اما فرزند پسر نعمته. بعد حضرت خب حالا چه فرقی بین این دوست، این تعبیری که فرمودید ابن رسول الله؟ فرمودن والحسناتو یثاب علیها، خدا به حسنه ثواب میده، من جا ابل حسنه فلهو عشر امثالا، هر یه حسنه میشه چند تا؟ ده تا. اما و نعمه ولتسالن یوم اذن عن النعیم، سرپا نگرتون میدارن که ذره ذره این نعمت جواب بدید. حضرت فرمودن حسنات موجب ثواب است و نعمت موجب سؤال است، حتی یسأل عنها. خیلی عجیبه این حدیث. آخرین کلام رو میخوانم خدمت بزرگواران که اینجا به تبعیت از آیه شریفه ببینید این شیوه نگاه معصومین رو. حدیث از مولای مهربان ما حضرت ابوالحسن رضاست که فرمود قال رسول الله، که جدم رسول خدا فرمودند ان الله تبارک و تعالی. ببینید این سخن وحی، اینها فرقی نمی کنه. ان الله تبارک و تعالی علل اناث عرق منها علی الذکور، خدای سبحان خود ذات باری تعالی رأفت و رقتی که نسبت به دختران و جنس مؤنث دارد به جنس مذکر ندارد. خیلی عجیبه این حرف از زبان پیامبر. یعنی واقعا این رو یه انسان درست بفهمه تو خیلی چیزها در نظرش عوض میشه، واقعا خیلی نکات تو دلش عوض میشه، ممکنه خیلی چیزها از ذهنش بره و خیلی چیزها بیاد تو ذهنش. ان الله تبارک و تعالی، تکرار میکنم، ان الله تبارک و تعالی علل اناث عرق منه علی الذکور. اون رقت یعنی چی؟ یعنی نرمش و رعفت. رعفت خداوند بر اناث و زنان و دختران بیشتر از رعفت خداوند بر ذکور و مردان و پسران است. و ما من رجل، انشاءالله امیدوارم که بالاخره این مطالب به گوش همه بخوره در آینده و انشاءالله اینها پخش بشه، منتشر بشه، توفیقی باشه بعد مکتوب اینها رو پخش کنیم و منتشر بشه همه جا انشاءالله. و ما من رجلن، البته این توفیقی برای بنده و برای بانوان که ما خودمون اولین گروهی باشیم که این بحث ها رو با هم چهره به چهره مرور میکنیم، انشاءالله بدونید که دامنه این کار خیلی گسترده است. بدونید این انشاءالله همه جای دنیا پخش میشه و مکتوب این هم انشاءالله بدونید ترجمه خواهد شد به زبانهای دیگه و این کار کار فراگیری است. حالا افتخار این برای ما هست که اول قضیه رو با هم انشاءالله گفتگو کنیم و بحث کنیم. و ما من رجل ید خل فرحتن علم رعتن بینه و بینها حرمه الا فرحه الله یوم القیامه. هیچ مردی نیست که شادمانی و فرحی رو بر قلب زنی وارد کند که بین او و بین اون زن محرمیت باشه، یعنی مادر، خواهر، همسر و این نوع. هیچ مردی نیست که یه شادمانی رو، یه فرح رو در قلب یکی از این محارم خودش وارد کند الا اون که خداوند او را فردای قیامت شادمان و بانشاد خواهد کرد و خداوند در قیامت فرح و شادمانی رو در دل این انسان وارد میکنه. چرا؟ به خاطر اون التفات و محبتی که به عرض به خدمتتون چنین بانویی مثلا انجام داده است. دیگه من به همین بسنده می کنم و الا بعد ابوابی داریم که مثلا فرض بفرمایید اگر بنا شد والدین، خب اینا مهمه در همین از همین استفاده شده، از همین که خدا مقدم داشته دختر رو معصومین از همین استفاده کردن و تفسیرش کردن. اگر بنا شد والدین ببوسن فرزندانشون رو، اول فرزند دخترشون رو ببوسن. اگر بنا شد والدین هدیه‌ای بدهند، اول به فرزند دخترشون بدن. اگر بنا شد از سفری بروند برگردن، اون چربتر و کالای کادوی سنگینتر رو برای دخترانشون بیاورن، مخصوصا اگر در مسیر جهیزیهشون خواهد بود که باز این زرنگی میکنن، عرض به خدمتون این رو برای دخترانشون بیاورن مثلا فرض بفرم. و از اینها باز در همین مسیر مبارک، به تعبیر عامیانه مبارک پاترین زن اون زنی است که فرزند اول اون در خانه شوهر دختر باشد. روایات مفصل در این باب از خود پیامبر و معصومین، و اونقدر این دامن روایات گسترده است که دیگه من از میان این مجموعه روایات برای شما یه 6-7 رو بیشتر نخوندم که همه به تبع آیه شریفه است که خداوند سبحان یهب لمن یشاء اناثا مقدم می‌دارد جایگاه دختران رو. حالا خدا مقدم بداره اون مهم است، تقدیم تقدیم الهی است، خداست که اختیار تقدیم و تأخیر رو داره نه دیگران. این رو ذات باری تعالی محکم فرمود و پیشوایان دید ما هم همینطور که ملازم فرمایید به این شیوه گوشه های این بحث رو گستروندند و باز کردند. دیگه من به همین مقدار قناعت میکنم، انشاءالله ادامه گفتگو رو نوبت آینده خدمت بزرگواران تقدیم خواهیم کرد. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.